60 ثانیه با سلامت.
استادان حق و تدریس از اردیبهشت امسال به صورت ماهیانه حقوق دریافت خواهند کرد. نرخ ساعت هر ساخت هر متر نهضت ملی مسکن در سال جاری 4,500,000 تومان تعیین شد. عرضه گوشت در سامانه بازرگان متوقف شد. شریعت عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت احتمال خاموشی ها پابرجاست. شرکت آب منطقه تهران اعلام کرد سدهای تهران توان تامین آب کشاورزی را ندارند. همخانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران گفت تخلف سرعت غیر مجاز علاوه بر جریمه نمره منفی هم دارد. آزمون استخدامی رشته های شغلی آموزش و پرورش در 223 شهرستان امروز و فردا برگزار می شود و وزیر جهاد کشاورزی گفت یارانه افزایش قیمت آرد را مستقیما به مردم پرداخت می کنید. خیلی ممنونیم از شما شنوندگان گرامی. در میز خبر می‌خوایم راجع به افزایش قیمت نان به ویژه نان فانتزی صحبت کنیم و در این بخش گفتگو خواهم کرد با آقای محمد جواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم نان‌های فانتزی.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
خب دوستان شنونده، هنوز در تب و تاب افزایش قیمت ماکارونی بودیم که عصر دیروز خبر افزایش قیمت نان چنان فضای ملتهبی رو به وجود آورد که هر جا سرک می کشیدیم خبرها همشون اختصاص داشت به افزایش قیمت نان و همینطور آرد. در نهایت جهاد کشاورزی این خبر رو تکذیب کرده، اما در گفتگویی که با آقای مرتضوی رئیس انجمن آردسازان کشور داشتیم در یک از برنامه‌های رادیو سلامت، ایشون گفتن که خیر، هرچند که جهاد کشاورزی افزایش قیمت نان رو تکذیب میکنه، اما در بخش دیگری ما شاهد افزایش قیمت هستیم و اون افزایش قیمت نان‌های فانتزی بوده. این رو بهانه کردیم تا امروز با آقای کرمی بیشتر صحبت کنیم و به قضیه رو ریشه یابی کنیم که واقعا با افزایش قیمت نان فانتزی خب وضعیت و تکلیف مصرف کننده چه خواهد شد. جناب آقای کرمی عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، صبح بخیر عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای کرمی، قیمت ها رو که نگاه میکردیم واقعا خیلی افزایش قیمت رو ما دیدیم، یعنی یک نان باگت معمولی شده 10,000 تومان، نان باگت فرانسوی رو زدن 15,000 تومان، نان همبرگردی هم 7,500 تومان. به نظرتون خیلی گرون نشده؟ این فکر کنم 100 برابر و 200 برابر شده.
عرضم خدمت شما که ما از روز شنبه 10/2 به یک بار سامانه فروش آرد واحدهای نانهای حجیم رو در کل کشور در واقع شرکت بازرگانی دولتی ایران بست و اجازه خرید رو با قیمت یارانه‌ای نداد و همونجور که شما اطلاع دارید ما
خب قبلش به شما اعلام کرده بودن که دیگه
اصلا به هیچ عنوان بدونه هیچ گونه هماهنگی به هیچ عنوان هماهنگی با ما انجام نشد و متاسفانه به یک باره سامانه رو بستن. سامانه قبلا ما هر کیلو آرد رو 1750 تومان خریداری میکردیم از سامانه شرکت بازرگانی دولتی ایران. به یک باره این سامانه تبدیل شد قیمتش به 16,000 تومان، یعنی 10 برابر. یعنی قیمت آرد از 1750 تومان به کیلوی 16,000 تومان افزایش پیدا کرد و ما همه شوک زده شدیم. اصلا واحدهای صنفی ما بعضن چون آردم نداشتن مجبور شدن که واحدشون رو تعطیل کنن.
خب نهایت جناب آقای کرمی شما میفرمایید که بدون هماهنگی با شما این سهمیه یارانه آرد مجموعه شما قطع شده. در نهایت اگر هم که اعلام میکردن خب چه کار میخواستیم بکنیم؟ یعنی راهکاری داشتین یا نه؟
ببینید خب ما این طرح رو سال 89 هم یک بار این اتفاق افتاد و آزادسازی اتفاق افتاد، اما اون موقع هماهنگی شد و مشکلات این طرح رو نشستیم در واقع با مسئولین، خب اونا با مجموعه اتحادیه های کشور نشستن موضوع رو بررسی کردن و خیلی بهتر طرح در واقع اجرا شد.
خب چجوری اجرا شد؟ یعنی افزایش قیمت هم داشتین همون سال؟
افزایش قیمت هم بود، اما اینکه واحد صنفی تأثیر بشه، اینکه نان اغذیه فروشی ها به مشکل بر بخوره. شما دیدید این دو سه روز اخیر خب واحدهای صنفی آرد نداشتن، تأثیر شده بودن، اغذیه فروشی ها به تبع اون تأثیر شدن به خاطر اینکه نان نداشتن. ولی دفعه قبل ما خیلی راحت این موضوع رو در واقع
حل و فصل کردیم،
مدیریت کردیم و یکی از مشکلاتی که الان این موضوع برای واحدهای ما به وجود آورده اینه که سرمایه در گردش هست. ببینید ما قبلا 100 تا کیسه آرد و واحد سنتی ما می‌خریده 7 میلیون تومان، امروز باید بخره 63 میلیون تومان. خب این یه عدد بسیار بزرگه. خب در ماه حدوداً 400-500 کیسه آرد مصرف داره. پس برابر این خواهم خدمتتون بگم که اگر مدیریت میشد، اگر هماهنگی میشد این موضوع، قطعاً خیلی تبعاتش کمتر
میشد.
بله بله.
ضمن اینکه در مقایسه یعنی حجم آردی که برای بخش صنف و صنعت شیرینی، ماکارونی و نانهای غیر سنتی از جمله باگت فانتزی مصرف میشه به نسبت نانهای سنتی خیلی کمتره، یعنی 80% مصرف گندم کشور ما در حوزه نانهای سنتی هست. آقای وزیر اقتصاد هم یک آماری رو دیروز اعلام کردن که طی 2 هفته ابتدای سال جاری بیش از 250% افزایش مصرف آرد داشتیم که به احتمال زیاد مقایسه‌ای داشتن با سال گذشته، که نشون میده که سال جاری میزان مصرف آرد در کشور افزایش پیدا کرده. خب با توجه به اتفاقاتی که افتاده، خیلی از کارشناسان و تحلیلگران جریان رو رفت میدن به بحران اوکراین و اتفاقاتی که در سطح منطقه افتاده، معتقدن که افزایش قیمت در خیلی از کشورها اتفاق افتاده و حتی اروپا در این زمینه وارد بحث جیره بندی شده. اما اتفاقی که حالا در کشور ما افتاده، شما میفرمایید که بدون هماهنگی صورت گرفته و اگر قبل از اینکه این تصمیم رو بگیرن با مجموعه شما هماهنگی صورت میگیره، شاید میتونسته مدیریت کنه یا اینکه یک تعدیلی در قیمت ها داشتیم. فکر میکنید که از این به بعد بتونه رایزنی داشته باشین با وزارت حالا اقتصاد یا وزارت به هر حال صنعت و بخش ها و مجموعه و به ویژه جهاد کشاورزی که قطعا در رأس امور قرار داره، بتونین راجع به این مسئله چاره اندیشی کنید؟
ببینید ما بحثمون با دوستانمون این بود که اگر هماهنگی انجام میشد و در واقع ما صحبت هامون و حرف هامون رو به مسئولین میزدیم، شاید این اتفاق زمانی میافتاد که همزمان با افزایش قیمت نان سنتی میشد. چون بحث دولت
نان سنتی که گفتن تا پایان سال هیچ تغییر نمیکنه قیمتش، ثابت
میکنه که بناس که در واقع اینها یارانه رو به مردم پرداخت بکنن.
بله.
از 2 ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد، اینها یارانه رو به مردم پرداخت خواهند کرد. من نظرم این بود که بحث نان حجیم رو هم بذاریم همزمان با نان سنتی اتفاق بیفته. چرا؟ چون وقتی که پول رو دولت به مردم به حسابشون واریز کرد، مردم هستن که میان انتخاب میکنن و این روش بسیار خوبیه. ولی اینکه جدا بکنیم و بگیم این بخش نان، حالا این بخش نان رو خارج از نان سنتی ببینیم، این برای مجموعه نان حجیم و نان صنعتی مقدار سخت بود و الان هم عرض می‌کنم خدمتتون مشکلات زیادی رو در این حوزه به وجود آورده. ولی فرمودین که هماهنگی، خب قطعاً اصولا اینجوری هست که ما وقتی به مشکلی می‌خوریم صنف رو می‌بینیم و میایم سراغ صنف، ولی قبلش اگر این اتفاق می‌افتاد قطعاً ما راهکارهای بسیار بسیار مناسبی رو داشتیم که این موضوع رو به هدف میرسوند و الان هم انشاءالله کمک خواهیم کرد که در واقع طرح دولت در این مقطع اجرایی بشه و امیدوارم که شرایطی باشه که واحدهای صنفی ما
متضرر نشن. بله، حالا وزیر جهاد کشاورزی گفتن که یارانه افزایش آرد رو مستقیما به مردم پرداخت میکنن، که حالا کی باشه و چه جوری باید منتظر باشیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای کرمی، رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم نانهای فانتزی. امیدوار هستیم که به زودی هم این مسئله حل بشه، چرا که خیلی از هموطنان واقعا خوب مصرف کننده هستن و افزایش قیمت میتونه قدری به اقتصاد خانواده هم ضرر بزنه. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، منم تشکر میکنم شما. ممنون. بیلبورد
لطفاً به این سوال پاسخ بدید. تا حالا برای سرعت غیر مجاز جریمه شدین؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن
2265-2876.
شماره پیامک ما
30102.
بیلبورد.
امیدوارم که جریمه نشده باشید، ولی اگر شدید به ما بگید. منتظریم تا ساعت 8 صبح در مورد این موضوع هم صحبت می‌کنیم. یه خبر خدمت شما عرض کنم در مورد پیراهن مارادونا که 7 میلیون پوند به فروش رفت. پیراهنی که دیگو مارادونا هنگام به ثمر رسوندن گل دست خدا بر تن کرد در حراجی بیش از 7 میلیون پوند فروخته شد. میانگین حضور روزانه 57 دقیقه دانش آموزان در شاد طی دوران کرونا. وزیر آموزش و پرورش گفتن مدرسه تلویزیونی ایران از 10 اسفند 98 و همزمان با شیوع کرونا راه اندازی شد و برگزاری 24 هزار کلاس درس در این مدت در مدرسه تلویزیونی بی سابقه بود. به طور میانگین شبکه شاد 11 میلیون دانش آموز رو به میزان 57 دقیقه در روز تحت پوشش قرار داده. دیروز وزیر آموزش و پرورش مهمان شبکه آموزش تلویزیون بودند و در مدرسه تلویزیونی در مورد خدمات همکاران ما در تلویزیون در شبکه آموزش صحبت کردند و این موارد رو هم اشاره کرد. اما ببینیم که شما در پاسخ به سوال امروز ما چه فرمودید، که آیا جریمه شدید یا خیر. سلام، کمالی هستم، اتوبوسرانی تهران. یه بار در جاده سمنان به تهران پلیس ایستاد، من به روی خودم نیاوردم، دنبالم راه افتاد، من رو نگه داشت، جریمه کرد 300 هزار تومان. یعنی شانس آوردید که کم جریمه کرده، پلیس بنده خدا ایستاده، وای نستادید، بعد دنبالتون راه افتاده، نگهتون داشته، فقط 300 تومان جریمه کرد. بی توجهی به فرمان پلیس خودش جریمه داره. گفتند که سلام، تو رو خدا چرا همش باید گرونی؟ یه دفعه بگی جنسا ارزون شد، فقط دارید گرونی گرونی گرونی. ما که یارانه هم نمیگیریم. حالا مثلا ما بگیم ارزونی ارزونی ارزونی، شما میتونید به جنس ارزون بخرید، خب داره گرون میشه دیگه. یعنی ما خبرها رو که باز میکنیم میگن آرد گران شد، روغن گران شد، مواد شوینده گران شد، نان فانتزی گران شد. نان سنتی تا آخر سال گفتن قیمتش تغییری نمیکنه، ولی ارزان نشد. دارو رو فراموش کردم، دارو هم گران شد. و البته خیلی چیزای دیگه که قطعا در جریان هستید، از خودرو بگیر تا قیمت اجاره بها، قیمت خیلی از خدمات و و و. حالا ما تازه نصف اینا رو نمیگیم، ما سعی میکنیم اگر یه موضوعی رو میگیم پیگیری کنیم که چرا گران شده و آیا قرار هست که اتفاق مثبتی بیفته یا نه. و یک سوالی که ذهن من رو خیلی وقت‌ها درگیر میکنه اینه که یه زمانی یه چیزی گران میشه به خاطر کم بودش، بعد میگن ما مثلا چندین تن از این مثلا ماده‌ای که گران شده که کم بوده رو پیدا کردیم تو انبار محتکران. خب اونا رو پیدا میکنی طبیعتاً دوباره باید بیاد تو بازار دیگه، بعد چرا قیمتش دوباره نمیاد پایین؟ حالا به این شما هم فکر کردید؟ تا چطور دارید فکر میکنید و اگر احیانا به جایی راه برد؟ چون من هرچی فکر کردم به جایی راه نبرد که چرا وقتی یه انباری کشف میشه مثلا چند تون میاد تو بازار دوباره قیمت نمیاد پایین؟ برای چی کشف شد پس؟ بریم همراه بشیم با امین قاسمی فر و خبرهای سلامتش. امین جان سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام به همه دوستان خوب شنونده، صبح پنجشنبه همتون بخیر. سلام به تو مسعود نازنین، امیدوارم که همه روز خوبی رو شروع کرده باشیم. عرض کنم که مسعود با اجازه تو بریم سراغ رویدادهای امروز. اول میخوام راجع به درمان سرطان روده بزرگ با یک دستگاه بیسیم براتون بگم. دستگاه بیسیمی که برای ارائه گزینه‌های جدید درمان سرطان روده بزرگ ارائه شده. یک گروه از دانشمندان در ایالت تگزاس آمریکا در حال توسعه این دستگاه درون حفره‌ای هستند که به پزشک‌ها این امکان رو میده که سلول‌های سرطانی باقی مونده در طول جراحی رو از بین ببرن تا نیاز به درمان‌های اضافی مثل شیمی درمانی دیگه نباشه. خب میدونی که تنها گزینه‌ای که فعلا در دسترس هست برای افرادی که براشون تشخیص سرطان روده بزرگ میشه همین جراحی هستش، ولی خب گاهی وقتا ممکنه برخی سلول‌های میکروسکوپی سرطانی باقی بمونن در زمان جراحی و بعد دوباره بیماری عود بکنه و نیاز به خدای نکرده شیمی درمانی باشه. حالا محققان میگن که این دستگاه درون حفره‌ای که با حداقل تهاجم هستش و زیست سازگار هستش میتونه کمک بکنه برای درمان در روده بزرگ. انشالله که هیچ کسی هم نیازمند این داستان نباشه و این دستگاه، ولی به هر حال جزئیات بیشتر این مقاله و راجع به این دستگاه رو میتونن در مجله نیچر کامیونیکیشن دوستانمون ببینن و بخونن.
خیلی هم خوب.
اما بریم سراغ رویداد دوم، بحث ارتباط ویتامین کادو با تشکیل کلسیم در دریچه قلب. محققان مشاهده کردند که تنگ شدن پیشرونده دریچه قلب آورت در گروهی از مردان مسن رو نمیشه با استفاده از مکمل‌های ویتامین کادو کاهش داد. یه سری مطالعات قبلی نشون میداد که مکمل‌های ویتامین کادو میتونه پیشرفت تنگی آورت، تنگی دریچه که جریان خون رو از قلب بقیه بدن کنترل میکنه، کند کرد. اما این کارآزمای جدید مسعود داره نشون میده که مکمل‌های ویتامین کادو و ویتامین دی پس از شروع فرایند پیشرفت رسوب کلسیم در دریچه‌های آورت مردان مسن رو کاهش نمیدن. یعنی باید حواسمون باشه و مصرف سرخود و بدون مشورت پزشک و اینها خیلی کار رو پیش نمیبره و به درد نمیخوره. هرچند میگم مطالعات قبلی داشته اینو نشون میداده. پژوهشگران در بیمارستان دانشگاه اودنسه دانمارک این کار انجام دادن و این مطالعه جدید رو در واقع به سرانجام رسوندند. خلاصه که ایشالله هیچ کسی هم گرفتار هیچ بیماری نشه انشالله. اما مسعود با اجازت برم سراغ رویداد سوم و بعد باشون خداحافظی بکنم. میخوام راجع به ورزش بگم. آخر هفته هم از فردام یه آدینه رو داریم. آه. شاید یه شروعی باشه برای همه کسایی که دنبال یه شروع و یک زمان هستن برای شروع ورزش. میگه که ورزش با شدت بالا ممکن است میل به غذاهای چرب رو کاهش بده. این مطالعه رو دانشمندان دانشگاه ایالتی واشنگتن انجام دادن و در واقع عنوانی هم که براش گذاشتن بحث ولع مصرف هستش. اینا در واقع اومدن یک مطالعه انجام دادن، از موش‌ها کمک گرفتن، یک رژیم غذایی 30 روزه برای اونها در نظر گرفتن و به دو گروه تقسیم کردن. یک گروه رو براشون یک فعالیت ورزشی هم در نظر گرفتن، یک چیزی، یک حالتی مثل دویدن و نیمه دویدن روی یک تردمیل کوچک، و به این نتیجه رسیدن که در واقع وقتی که ورزش میکنند میل به غذاهای چرب در بین اونها هم کاهش پیدا میکنه و حالا محققا امیدوار هستند که بتونن از این ایده استفاده بکنن برای توانایی اجتناب از برخی غذاهای ناسازگار که برای ما مضر هست، از جملهشون هم همین غذاهای چرب. شرح کامل این مطالعه و شرح کامل این مقاله رو هم در مجله اوبسیتی چاپ کردن. به هر حال چه این مقاله می بود چه نمی بود، همه ما می دانیم که ورزش خیلی هم مهمه، مخصوصا تو مسعود، همینطور مرتضی میلانی در کننده خوبمون. امیدوارم که همه آخر هفته خوبی داشته باشن همراه با ورزش.
ممنونم از تو مسعود نازنین، از همه شنونده هامون روز خوبی برای هم آرزو میکنم. با اجازه تو مسعود، خدا نگهدار.
متشکرم، سپاس از اینکه هر روز من و مرتضی میلانی رو به ورزش دعوت میکنی. روز خوبی داشته باشی، خداحافظ.
زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو، جون و دل کی بودی؟ بگو آخه چی بودی دل منو به این زودی بگو چرا ازم رو بودی دل بیچاره گیر افتاد عاشق تو شدم ای داد همیشه هوا تو میخواد اون دلی که دادی به باد آرامش من باید بشه من کاری بکنم بشه تا بشی دنیای من رایای منی دنیای منی اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی مشکیو آخه تا را دیگه دارمت معمولی نه تو را تا را دیگه دارمت آره جور دیگه دارمت آرامش من باید بشه من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من رایای منی دنیای منی اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی آرامش من باید بشه من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من رایای منی دنیای منی اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی
بیلبورد.
لطفاً به این سوال پاسخ بدید. تا حالا برای سرعت غیر مجاز جریمه شدین؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن
2265-2876.
شماره پیامک ما
30102.
بیلبورد.
من ماشین ندارم. ماشین ندارم بس هیچ بدگی جریمه معنا ندارد. ولی یکی از بستگان ما قدیم 50 سال راننده بوده ولی یک بار تصادف نکرده. حالا دوستان میخواستن سر به سرش بزنن، میگن خب شما علتی چیه؟ ما حداقل هفته ای ده روزی هیچی نباشه ما یه بار تصادف جریمه میگیریم، شما چی؟ گفت من طبق قوانین راهنمای رانندگی عمل میکنم. خب اتفاق نمیفته، یعنی اگر هم یه جای تصادف شد بی تقصیرم، مثلا از فرعی به من زده، از پشت زده، خب دیگه من بی تقصیرم. وقتی من آمار تلفات در تصادف وقتی میشنوم خیلی قصه میگم، میگم عزیزی خدا راننده محترم، خب قانون هست، طبق قانون عمل کن. سلامات از احواز.
عرض سلام، خسته نباشید، صبحتون بخیر باشه. آقای حسنی، من تا به حال نشده جریمه بشم، اصلا ماشینی ندارم، حتما رعایت کنیم قانون و مقررات راهنمای رانندگی انشالله.
آقا سجاد بهمنی از خلخال گفتن سلام صبح بخیر. بله، نیم ساعت پیش به دلیل سرعت زیاد جریمه شدم. ای بابا عجب موضوعی، چه سریع هم برای شما اتفاق افتاد. خیلی متشکرم. یه سری پیامک اومد بعد از سوال من که گفتم اگر ذهن شما به جای راه برد به بنده هم بگید، ذهنتون به خیلی جا راه برده ولی قابل خوندن نیست هیچ کدومش. <تص-> خیلی پیام فرستادید دوستان. ما امروز موضوعمو در مورد سرعت غیر مجاز، حالا یه بخشی در مورد قیمت‌ها صحبت کردیم، حالا هر پیامی میاد مثلا گفتن چه خبر خوبی دادید دارو گرون شد، ما که توان خرید هیچیو دیگه نداریم. یه بزرگواری که کارگر برق کار هستن گفتن که می‌خواستن بدونم این افزایش قیمت‌ها تا کی و این گرونی‌ها تا کی ادامه داره، و یه بزرگوار دیگری هم گفتند که خدا چرا به داد مردم نمیرسه. واقعا ما هم برای شما جوابی نداریم، ولی خب من اون نکته رو توضیح دادم در جواب بزرگواری که گفته بودن که چرا هی خبر گرونی ها رو میگید، بگید یه چیز ارزون شد. گفتم ولی چیزی ارزون نشده. تازه جالبه یه خبر بگم که قیمت الاغ هم چند میلیونی شد. میگن در حالی که سال گذشته بهای الاغ جهت همراهی با گله یا باربری در محدوده کمتر از 1 میلیون بوده، الان گفتم به خاطر افزایش قیمت یونجه، جو و حتی کاه قیمت این حیوان بین 1.5 تا 5 میلیون شده. یعنی فقط قیمت الاغ افزایش پیدا نکرده بود که حالا این هم افزایش پیدا کرد. دیگه بعید میدونم چیزی داشته باشیم برای افزایش قیمت. بریم مزه سلامت رو بشنویم، برمیگردیم با شما هستیم.
رادیو سلامت، مزه سلامت.
سلام، به مزه سلامت خوش اومدید. سرعت غیر مجاز فرق هم نمی کنه، جاده برون شهری باشی یا درون شهری. سرعت غیر مجاز در حین رانندگی میتونه فاجعه بار باشه. بعضی کلن توجهی به تابلوهای راهنمایی رانندگی نمی کنند. هر جا پلیس ببینن سرعت مجاز رو رعایت میکنن. یه عده دیگه سرعت مجاز رو زمانی رعایت میکنن که قبض جریمه براشون بیاد. اما چرا بعضی دلشون خوشه به بیمه شخص ثالث و میگن خب تصادفم بکنیم نهایتش جریمهش رو پرداخت میکنیم. عزیزم خسارتی فقط مالی نیست، خدای نکرده اگر آسیب به دیگران برسونید یا خودتون آسیب ببینید، این که دیگه با بیمه حل نمیشه. اگرم بشه چه فایده‌ای داره؟ نقص عضو با چی میخواد جبران بشه؟ اختلاف بین سرعت مجاز و غیر مجاز در بعضی از جاده‌ها بین 10 تا 30 کیلومتره. وقتی تابلو زدن 70 کیلومتر بعد سرعت داشته باشید، چرا لجبازی میکنی؟ یعنی چی؟ چندین سال راننده‌ای که راننده‌ای؟ با شما هم آقا.
بابا روی تابلو نوشته بود 70 کیلومتر.
بذار رانندگی کنم.
100 بار بهت گفتم موقع رانندگی با پدرت حرف نزن. برای معلممون گفته باید به تابلوهای راهنمایی و رانندگی توجه کنیم.
بله درست گفته، ولی نه برای من که چندین سال رانندم.
باز شروع کرد. خوب قبل ازدواج دوچرخه هم نداشتی.
باز شما شروع کردی. پس کی بود که می اومد دنبالت؟
گواهینامه نداشتی عزیزم. بابا شما گواهینامه نداری؟
بفهم. همین حرفا رو میزنی که این بچه از من هیچ حسابی نمیبره.
عزیزم وقتی بابا اولین بار جریمه شد تازه فهمید باید گواهینامه داشته باشه.
گواهینامه یا کارت مهم اینه که آدم بلد باشه.
بابا شما کمربند نمیبندی؟
کمربند میخوام چیکار؟
عزیزم بابات اینقدر چاقه، نیازی به کمربند نداره. یعنی چاقا جریمه نمیشن؟
صد بار بهت گفتم این بچه نذار اینقدر کارتون ببینه، نذار بره با بچه خواهرت بازی بکنه. ببین تاش چی شد؟
به بچه خواهر من توهین کنی؟
نه عزیزم، میگم این بچه ممکنه تاثیر منفی بذاره روی بچه خواهرت.
من بابای شروینم به خاطر سرعت غیر مجاز مرد.
جوابشو بده عزیزم.
نه قربونت برم، به خاطر نقص فنی خودرو بود که فوت کرد. نقص فنی چیه؟
خانم نقص فنی کمربند نبسته بود، با سرعت 120 تا داشت از سرازیری جاده میومد پایین. نقص فنیش کجا بود؟
بفهم شیشه جلوی ماشین محکم نبود و الا پرتاب نمیشد.
پرت شد بیرون زن پایین جاده، نزدیک بود بزنه به گاو.
بابا شروین با گاو تصادف کرد؟ خود شروین میگه بابام با درخت تصادف کرد.
این اطلاعات غلطه، کی بهش داده؟ خواست نزنه به گاو، با ماشین رفت تو درخت. یه خسارت هم خانوادش به شهرداری دادن.
خواهر من خسارت داده به شهرداری؟
نه قربونت برم، خواهرتو که درخت روبره پنجره خونهشون رو قطع کردم که بتونن ماشینشون رو توی کوچه ببینن.
بزن کنار.
خانم وسط جاده میخوای پیاده بشی؟ با چرا قهر میکنه؟ اصلا من بلد نیستم رانندگی بکنم. خوبه؟
این ماشین مال کیه؟
آها مال تو عزیزم.
کی باید پیاده بشه؟
من عزیزم.
من دستشویی دارم، میتونم با بابا برم؟ بفرما بچه تا منو خورده.
صد بار گفتم.
هی نگو صد بار.
خب باشه، هزار بار گفتم موقع رانندگی اینقدر از قوانین نگو بچه. همینا میخواستی؟ میخواستی یکی از اعضای خانواده در جاده از خانواده جدا بشه؟ خوب گفتم بهش عزیزم.
خیلی میزنی کنار یا مثل اون دفعه خودم فرمونو برات